بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دانشجویان گرامی. بخش دیگری از مباحث ادله رو از فصل هشتم صفحه 296 کتاب جناب آقای دکتر شبخیز ادامه میدیم، بحث سد ذرایع و فتح ذرایع. پیش از این اشاره شد که مباحث مختلفی که به عنوان ادله مطرح میشه همش به این عنوان نیستش که ما شیعیان هم به عنوان دلیل اونها رو قبول داریم و میتونه حکمی از احکام شرعی رو برای ما اثبات کنه، اما به عنوان این که برخی از مسلمین و فرق و مذاهب اسلامی در مواردی به این ادله تمسک کردن و به عنوان یک دلیل حکم فقهی و حقوقی بهش اشاره کردن، در کتابهایی که مبحث ادله رو میخوان به صورت کامل بررسی کنن اشاره هم دارن، در ضمن اشاره میکنن که ما شیعیان این رو مثلا معتبر نمیدونیم. فصل هشتم و نهم از این قبیل هست، بعدی ها هم تا حدودی تو همین فضا هستش. قبلی ها هم اشاره کردیم در موارد متعددی که ما بعضی از این ادله رو آنچنانی که اهل سنت بهش توجه میکنن قبول نداریم. سد ذرایع ترکیب از دو کلمه است دیگه، ذرایع جمع ذریعه است به معنای وسیله و ذرایع یعنی وسیله ها، بهانه ها. سد ذرایع یعنی جلوگیری کردن از بهانه ها، یعنی هر کاری که ممکن هست بهانه‌ای دست افراد بده برای یک کار حرام و ممنوع، جلوی اون بهانه رو باید گرفت. یعنی اگر مثلا فرض کنید که چاقو ممکن است باعث ارتکاب قتل شود، باید جلوی چاقو فروشی رو گرفت. اگر که ورود مثلا خانم ها به آرامستان یا قبرستان باعث این می شود که اونها گریه بکنن، شیون بکنن، سر و صورت اونها رو نامحرم ها ببینن، باید کلن جلوی ورود خانم ها رو به مزار گرفت و اصلا در تشییع جنازه نباید اونها حضور داشته باشند و حرام است. این که به هر حال ما حکم شرعی حرمت رو بار کنیم بر این مسئله و بگیم حرام است بر یک فردی، بر یک خانومی که وارد تشییع جنازه شود، از باب سد ذرایع چیزی بوده که به هر حال در فرقه در مذهب حنبلی در بین فرق و مذاهب چهارگانه اهل سنت به این طریق فتوا دادن و موارد دیگری که کتاب اشاره میکنن. در مجموع در بعضی از مباحث فقهی در اهل سنت به سد ذرایع اشاره شده و فقهای شیعه هیچ وقت اون رو به عنوان یک دلیل برای حکم شرعی معتبر نمیدونه. فصل نهم هم فتح ذرایع هست. کلمه فتح هم در برابر سد قرار میگیره. سد یعنی بستن، فتح یعنی گشودن. معناش خیلی هماهنگ با سد، یعنی دقیقا در نقطه مقابل سد ذرایع نیست. فتح ذرایع مجموعه ای از فعالیت ها و کارهایی است که برای تحقق و رسیدن به واجبات مورد نیاز هست که افراد بهش بپردازند. یعنی شبیه همون بحث مقدمه واجب که ما درش بحث کردیم و مفصل در جلسات قبل اشاره شد، در مواردی از باب فتح ذرایع فتوای به وجوب هم داده میشه. یعنی در بین فقهای اهل سنت بعضیا فتوا دادند و حجت دانستند به عنوان یک دلیل. یعنی هر جا که فرد باید به عمل واجبی برسد، مقدمات اون هم از باب فتح ذرایع برای او واجب می شود و کسانی که حالا مانع بشوند با منع اونها هم باید مقابله کرد. همونطور که اشاره شد در بین فقهاشی هم اگر این مسئله رو ما داشته باشیم میره زیر مجموعه همون مقدمه واجب قرار می گیره که اونجا هم گفتیم وجوبش عقلی است نه شرعی. به فصل دهم میرسیم که بحث عرف هست. مسئله عرف رو باز از مواردی است که خود تعبیرش و استفاده و کاربردش رو ما زیاد مشاهده میکنیم، اما باید دقت داشته باشیم که اولا در چه مواردی قرار هست به عرف تمسک بشه و ثانیاً این عرف چه عرفی هست، آیا عرف صحیح هست یا فاسد یا غیر. در تقسیم بندی هایی که صفحه 298 بیان میکنن ابتدا اقسام خاص و عام رو، یعنی در حقیقت یک تقسیم عرف، عرف خاص هست و عام. عرف خاص عرفی است که بین یک گروه خاصی از مردم هست، شبیه همون بحثی که در وضع الفاظ داشتیم که گفتیم که الفاظ وضع می شوند، حالا وضعشون گاهی وقتا وضع خاصی هست، به عنوان یک حقیقت عرفیه پیدا می کنند. حقیقت عرف، عرف خاص و عام رو در اصول فقه یک داشتیم. اینجا هم میگیم عرف خاص عرفی است که شایع و رایج هست بین گروه خاصی از مردم. عرف عام عرفی است که بین همه مردم یا اکثر مردم رایج هست، که حالا اگه همه باشن میشه عرف مترد، اکثر باشن میشه عرف غالب، خیلی مهم نیست این تفاوت اصطلاح اینجا. تقسیم دوم تقسیم به عرف صحیح و فاسد هست. خب در حال عرف صحیح یعنی عرفی که شارع هم باش موافقه، احترام به والدین، احترام به مهمان، پذیرایی از دوستان، دید و بازدید ایام عید و صله ارحام، اینها انواع اقسام عرف هایی است که در فرهنگ ما ریشه داره، مردم بهش عمل میکنن، شارع هم و دین هم باهاش هماهنگ موافق و مشکلی نداره. اما بعضی از عرف ها هستش که به نوعی با احکام شرعی در تضاد هست و مخالف هست. مثلا فرض بفرمایید بحث ربا اگر در بین افراد عرف بشه، زیرمیزی و رشوه و اینجور چیزها عرف بشه، پارتی بازی در ادارات عرف بشه، قمار در بین جوانها عرف بشه، بی‌حجابی در بین خانومها عرف بشه، بی‌نمازی، نمیدونم مشروب، انواع و اقسام مسائلی که میبینیم عرف شده متاسفانه با کمال تأسف، و این عرف ها قطعا وقتی مخالف شارع هست هیچ گونه اعتباری برای یک فرد آگاه به عقل و شرع و حقوق نمیتونه داشته باشه. نه باید بگیم که دین باید خودش رو با عرف مردم هماهنگ کنه، هیچ جا ما همچین تعبیری رو نداریم که دین زنده و پویا دینی هستش که مردم به هر سمتی رفتن دین به دنبال اونها حرکت کنه و خودش رو بخواد با اونها وقف بده. اگر این چنین باشه، آیا مردم باید خودشون رو با حکم خدا وقف بدن، یا خدا خودش رو دنبال مردم را بندازه و هر گونه اونها میخوان زندگی بکنن دین و برنامه دینی بخواد بر اساس عرف مردم up to date بشه؟ این واقعا انتظار نابجایی از این هست و افسوس میخوره آدم وقتی که افرادی که یه مقدار مسئولیت هم دارن یا یه مقداری تخصص و کارشناسی در مسائلی دارن وقتی این اظهار نظرها رو میکنن خیلی ناراحت کننده است. نمیگیم دین متحجری داشته باشیم که مربوط به عرب 1400 سال باشه، نه، دین یک برنامه جامع پویا برای همه انسان ها در همه زمان ها و مکان هاست، ولی یه سری از اصول رو در قرآن و سنت به عنوان ادله قطعی دینی ما شاهدش هستیم که اونها روش تأکید شده که باید این حکم تا قیامت رعایت بشود. در مواردی تنوع‌هایی در دستورات دینی دیده شده، دینشناسی و اجتهاد و فهم و عمل به دین وقتی است که انسان اون اصول و کلیات ثابت رو درک کنه و بتونه در زمانها و مکانهای مختلف مردم رو با اصول دینی و موارد ثابت دین هماهنگ کنه و پیش ببره. جامعه هم باید این پذیرش و انعطاف و تبعیت از دین رو داشته باشه. جامعه بگه که من چون دارم به این سمت میرم و روش زندگیم این هست، دین و اهل دین و کتاب و منبر و رساله احکام توزیع المسائل باید همراه من خودش رو عوض بکنه، قطعا این انتظار درستی نیست و با عقل و شرع و منطق سازگار نخواهد. تقسیم سوم عرف لفظی و عملی است. عرف عملی مثل همین مثال هایی که اشاره کردم، انواع و اقسام رفتارها، قمار، شراب، حجاب، ربا، این چیزا. عرف لفظی در مواردی است که در معانی کلمات یک عرفی اتفاق میفته. مثل همون مباحثی که اول کتاب در بحث مرغ داشتیم، گفتیم کلمه مرغ در وضع اولیه لغت وضع شده برای هر پرنده‌ای، بعداً وضع تعینی پیدا می‌کنه بر اساس استعمال عرفی از کنم که متبادر میشه و مترد میشه در همین مرغ خوراکی و حیوان تخم‌گذاری که خورده میشه. در حقیقت این به عنوان یک عرف لفظی دیده میشه، عرفی که مرسوم شدن و شایع شدن یک استعمال در بین مردم باعث تغییراتی میشه. در ماده 224 هم اشاره کردن که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه میشود، که یعنی هر معنایی که نزد عرف برداشت میشود از این کلمه، ما هم بر اساس اصول لفظیه باید اصالت و ظهور میگه که ببین که این کلمه مثلا اگر گفته میشه باغ، اگر گفته میشه که محدوده زمین، اینها عرف چه برداشتی داره، شما همون رو باید در این عقود در نظر بگیرید و حمله بر همون معنای ظاهر نزد عرف داشته باشید. تقسیم چهارم عرف شارع و متشرع است. عرف شارع رو میگن در زمان رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، و عرف متشرع عرف پیروان شارع هست، یعنی کسانی که در دوران اهل بیت به بعد زندگی میکنند، یعنی مردم و انسانهای متشرع. ببینید این که کتاب نوشتن که عرف متشرع عرف زمان امام باقر و امام صادق به بعد را شامل می شود، ممکن حالا شما سوال براتون پیش بیاد که اولا امامای قبل از امام باقر و امام صادق چی، زمان اونها چی میشه، و این که آیا خود این امام ها هم جزء عرف شارع اند یا متشرع اند. ببینید معصومین علیهم السلام همشون جزء شارع حساب میشن، همشون به حکم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه معصومن، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. همانطور که قرآن کلام شارع هست و دین ما رو تعیین میکنه، معصومین علیهم السلام هم به حکم اسمتشون و قرین قرآن بودنشون شارع ما هستند و تعیین کننده دین ما هستند. در نتیجه عرفی که در رفتارهای خود معصومین باشه عرف شارع هست قطعا، نه عرف متشرع. متشرع یعنی انسانهای معمولی که اهل عمل به دستورات شرعی باشند. بنابراین در تقسیم اینجا که میگه عرف شارع عرفی است که در زمان پیغمبر به وجود اومده، عرف متشرع بعدی، نه باید گفت عرف شارع عرفی است که به خود پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام برمیگرده. عرف متشرع عرفی است که در بین افراد متدین و مذهبی پس از رسول اکرم صلی الله علیه، انسان‌هایی که عمل می‌کردن می‌گفتن متشرع مثلا اینجور رفتاری دارن، متشرعه در مثلا نمازشون اینجوریان، در پوشششون اینجوری هستن، این میشه متشرع. یعنی انسان‌های مذهبی که تربیت شدگان دوران پیغمبر و ائمه علیهم السلام هستن. در تقسیم پنجم هم تقسیم چندان مهمی نیست، این که بگیم عرف عرف همزمان و سابق و لاحق هستش. اگر خاطرتون باشه یه بحثی رو قبلا در اصول فقه یک داشتید با عنوان بحث مشتق، در صفحه 96 مطرح شده بود، اونجا رو اگر خاطرتون باشه اسما و القابی که قبلا متلبس به یک مبدأ بودن و بعدن اون مبدأ از اونها منقضی شده و میخوایم ببینیم که هنوز قابل انطباق و اطلاق هست اون عنوان یا خیر، گاهی وقتا همین مسئله رو ما در روال حالا معاملات یا عقود شاهد هستیم. یعنی عرفی در زمانی قبل از انعقاد یک معامله برقرار بوده است، حالا در حال معامله دیگه اون عرف منقضی شده، به این میگن عرف سابق. یک عرفی در زمان عقد یک معامله وجود داره در اون منطقه، اینها بهش میگن عرف همزمان یا مقارن، و یه عرفی بعداً به وجود میاد بهش میگن عرف لاحق. کم پیش میاد که حالا این عرفها با این سابق و لاحق بودنشون بخوان تاثیرگذار باشن. اونطوری که ظهور داره و افراد اصالت و ظهور بهشون میگه، عرفهای مقارن و همزمان هستند که تعیین کننده معانی الفاظ یا فواید دیگری است که در ادامه همین صفحه 300 بهش اشاره خواهیم کرد. در پایین صفحه 300 نکته مهمی که هست اینه که حجیت عرف نزد ما شیعیان در چه بخش‌هایی هست. سه حجیت و کاربرد مهم هست که این سه تا رو خوب دقت کنید. در کاربرد اول، استفاده از عرف فقط برای کشف معانی است، معنا و مفهوم الفاظ. یعنی اگر مثلا در قانون کلمه فقیر یا ولگرد بیان شده، شاهد مثلا شخص ولگرد نباید باشه. کلمه ولگرد رو ما در فهم معناش اگر شک داریم خب باید مراجعه به عرف داشته باشیم، شبیه به همون بحثی که ما در ابتدای اصول لفظیه اگر خاطرتون باشه اون جایی که گفتیم که در صفحه 75 کتاب شک که در وضع الفاظ داشتیم مراجعه به علائم حقیقت و مجاز میکردیم دیگه، یکی از علائم حقیقت تبادر بود، یعنی نگاه میکنیم ببینیم کلمه ویلگرد نزد عرف چه تبادری دارد، منصرف به چه معنایی هست، چه معنایی به ذهنشون میرسد، برای فهم معنای حقیقی یک کلمه رجوع به عرف میکردیم. پس شماره یک که میگه برای فهم معانی، این همون بحث شک در وضع الفاظ هستش که برای به عنوان علائم حقیقت و مجاز مراجعه به عرف میکردیم تا بتونیم معنای الفاظ رو بفهم. کاربرد دوم برای فهم مصادیق الفاظ هست. در کاربرد دوم ما معنای ویلگرد رو میدانیم، اما اینکه فلان شخص در این محله جزء ویلگردها به حساب میاد یا خیر نمیدانیم. یا مثلا در ماده 28 قانون مدنی که میگه با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد، ما معنای فقیر رو میدونیم، اما اینکه حالا این شخص در این محله جزء فقیرا به حساب میاد یا خیر، اینو باید رجوع به عرف داشت، از عرف سوال بکنیم که ایشون آیا در این شهر و منطقه جزء فقیرا به حساب میاد یا خیر. پس اینجا هم ما میتونیم رجوع به عرف داشته باشیم برای فهم مصادیق. کاربرد اول فهم معنا و مفهوم بود، کاربرد دوم کشف مصداق و مورد خارجی که یک مفهوم برش صدق میکنه و اطلاق میشه. در کاربرد سوم هم کشف حکم شرعی هست. ببینید در حقیقت ما اگر خاطرتون باشه در باب سوم که وارد بحث ادله شدیم از اول این ترم، کلن ادله شرعی رو داریم مورد بحث قرار میدیم، کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، بقیه چیزها، همه رو به عنوان ادله، یعنی داریم میگیم چیزهایی که میتوانن حکم شرعی رو به ما برسونن. پس اگر عرف رو در فصل فرض کنم دهم ما عرف رو مطرح کردیم به عنوان یک دلیل، منظورمون همین کاربرد سوم هست، یعنی عرف بتواند یک حکم شرعی رو به ما اثبات بکنه. مثلا در یک موضوعی ما نه از قرآن، نه از سنت، نه اجماع، نه عقل، نه قیاس نتوانستیم به حکم شرعی برسیم، حالا مراجعه به عرف میکنیم و میگیم چون عرف این موضوع رو درست یا باطل یا هر واجب یا حرام یا چی میدوند، معلوم بشود که حکم شارع هم همین است، نظر دین هم همین است. دقت میکنید که وظیفه و مسئولیت مهمی هست این وظیفه سوم، یعنی اگر که این ثابت بشه عرف بتواند که همچین کاربردی رو داشته باشه و حکمی از احکام شرعی رو برای ما ثابت بکنه، در حقیقت داره اینقدر میره بالا که در کنار قرآن قرار میگیره. همونطوری که مثلا قرآن در یک موضوعی حکمی رو برای ما میتونه بیان بکنه و حجت باشه و دلیل باشه، عرف هم انقدر بره بالا اعتبارش که مثل قرآن برای ما حکمی از احکام رو اثبات بکنه. آیا به عرف اینجوری میشه نگاه کرد؟ انقدر میشه بهش بها داد؟ این عرفی که ما شاهد هستیم که به هر راه منحرفی و به هر عرض کنم فرهنگ نامناسب و بی‌معنا و بی هویت و غیر به راحتی متمایل میشه، آیا عرف رو ما باید اینقدر از نگاه ادله بالا ببریم که بتونه شانه به شانه قرآن قرار بگیره و حجت بشه برای ما؟ اینجاست که باید دقت کرد و شرط گذاشت. میگیم هرگز نمیشه عرف رو اینقدر بهش بها داد، چون تحت تأثیر عوامل بسیار زیادی است از مسائل نفسانی و شهوانی و فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای و تبلیغاتی و غیره. وقتی میشه عرف رو بهش این بها و حجیت و دلالت رو قائل شد که دو شرط داشته باشه: اولا در زمان معصومین علیهم السلام جاری بوده باشه، و ثانیا مورد ردع و منع اونها قرار نگرفته باشه، اصطلاحاً مورد تایید و تقریرشون قرار گرفته باشه. با وجود این دو شرط میگیم باشه، عیب نداره. اگر مثلا در دوران معصومین علیهم السلام افراد معامله معاتاتی داشتن، خب معامله معاتاتی در زمان معصومین علیهم السلام انجام می شده به عنوان یک عرف عملی، اونها هم شاهد بوده اند، من ام نکردن، در نتیجه ما به عنوان یکی از ادله برای صحت بیع معاتات میگیم عرف هست یا سیره متشرعه هست. این عرف در حقیقت همون سیره متشرعه میشه، یعنی عرفی که افراد نزد معصومین علیهم السلام اجرا میکردن، معصومین هم هیچی نگفتند و تاییدش کردند. بنابراین عرف هایی که امروزه به حساب میاریم، میگیم امروزه عرف شده که حجاب اینجوری باشه، امروزه عرف شده کسی میخواد مثلا یه کار اداری انجام بده اینقدر درصدش رو بده به اون مسئول اون اداره، عرف این هست، هیچ کدوم اینها نمیتونه مجوزی برای تایید و صحت اون مسئله باشه و دلالتی نخواهد داشت. در صفحه 302 هم اصطلاحاتی رو شبیه به عرف بیان میکنن، یکی مد هست، یکی عادت هست. اصطلاحات خیلی مهمی نیست، حالا خیلی در مسائل حقوقی کاربرد نداره، فقط خواستن شما متوجهش باشید که حالا مد رو ما خودمون شاهد هستیم که مدها چگونه و از کجا تعریف میشند و از کجاها طراحی میشند و چگونه گسترش پیدا میکنند در زندگی بعضی از افراد. عادت هم به هر حال درش تکرار و خوشایند طبع افراد وجود داره، یعنی چیزی هستش که تکرار میشه، ترکش دشوار میشه و در بین حالا یا یه فرد خاصی یا مجموعی از افراد عادت میشه. مثلا حالا عادت به چای خوردن، عادت به مثلا نوع خاصی از پذیرایی داشتن، چون درش خوشایند طبعی افراد و تکرار و استمرار درش مطرح هست، یه مقداری با عرف تفاوت پیدا میکنه. از جهتی میگم به هر حال فرق عرف و عادت این استش که حالا عرف ها هم لفظیست و هم فعلی، ولی عادت ها همیشه شامل مجموعه رفتارها رو در شامل میشه و از یه جهت هم عادت ها اعم از عرف میشن، چون عرف ها فقط جمع رو در بر میگیره، ولی عادت هم میتونه عادت فردی باشه و هم عادت جمعی باشه. در تقسیم دیگری میتونیم عادت ها رو به پسندیده و ناپسندم تقسیم کنیم که واضح هست. در صفحه 304 هم نمونه هایی از عمل به عرف و فتوای بر اساس عرف در بین اهل سنت و شیعیان رو اشاره کردن، که همونطور که گفتیم اگر بخواهد از در بین ما شیعیان به عرف فتوا داده بشه، باید بر اساس همون دو شرط باشه، یعنی بدانیم که این رفتار در زمان معصومین علیهم السلام بوده و اونها هم مخالفتی باهاش نداشتند، و الا هیچ اعتباری برای این عرف ها ما قائل نیست. در فصل 11 هم مسئله سیره عقلا و متشرعه مطرح هست. سیره خودش به معنای روش زندگی است، روش و رفتار زندگی رو بهش میگن سیره، حالا هم سیره عقلا و هم سیره متشرعه. به هر حال عقلا مجموعه انسانهای معمولی دنیا رو میگن عقلا، حتما لازم نیست دانشمندان باشن. سیره عقلا یعنی روش عمومی زندگی انسانهای جهان، و شارع قطعا با این روش عمومی انسانها هماهنگ هست. وسط صفحه 306 رو ملاحظه کنید، توضیح میدن، میگن که روش عمومیه که عقلا در زندگیاشون دارن نزد ما حجت هست، مگر اینکه مطمئن بشیم که یک روشی داره یا در زمان معصومین اصلا این چنین رفتارهایی نبوده است، مثل فرض کنید یه سری از روشهای جدید، مدهای ناپسند، بیهجابیها و بیعفتیهایی که امروزه در همه جای دنیا داره مرسوم میشه، خب مطمئنیم در زمان معصومین این چنین زندگی نمی کردن انسانها و عقلای جهان، حتی یعنی بر اساس تاریخ و نقاشیها و آثار به دست آمده این بی بندوباری و بی حیایی ها فرایند قرن اخیر هست، تحت تأثیر کاملا واضح مراکز قدرت و ثروت و شهوتی که در جهان مغرب زمین رو داره مدیریت میکنه. ولی به هر حال نوعی از سیره هایی که در بحث معاملات بوده، در بحث معاشرت بوده، در مسائل حجیت خبر ثقه بوده و غیره، در همه اینها به سیره عقلا تمثل میشه. یعنی میگن میدانیم که در زمان معصومین هم عقلا اینجوری رفتار میکردن و معصومین هم مانع و راده اون نبودن، مخالفتی باش نکردن، در نتیجه حجت هست و میتونیم با تقریر معصومین به اون ما بر اساسش فتوا بدیم. در نمونه های واضحی مثل حجیت خبر ثقه بعدن هم اشاره خواهیم کرد، یکی از بهترین ادلمون سیره اوغلاست، یا مثلا حجیت استصحاب همینطور یکی از بهترین ادلش سیره اوغلاست. و یه نکته دیگه هم این که خاطرتون باشه در بحث سیره اوغلا یکی از مواردی که شارع به وضوح اومده در برابر سیره اوغلا ایستاده کرده بحث ربا هست. ربا یکی از نمونه‌های واضح هست که سیره اوغلای زمان معصومین هم بوده، یعنی مثلا وقتی کسی مثلا یه مبلغ هنگفتی و قرض میداده به شخصی، دو سال بعد میخواسته پس بگیره، خب همه اوغلا میگن دو سال پول دست این بنده خدا بود، حالا باید این همون مبلغی که قرض دادی پس بگیری. اوغلا یه مبلغی اضافه و سود میگیرن، بهره پولشون رو توی این مدت میگیرن از طرف، ولی شارع اومده اینجا رو انگوش گذاشته و این رو ربا اعلام کرده و حرام اعلام کرده، در برابرش ایستادگی کرده و به هیچ عنوان راضی نیست به ربایی که در قرض افراد بخوان بگیرن. ربا اگر به معنای سودی که در مضاربه اتفاق میفته بحث دیگری است. طرف پول رو قرض نمیگیره، پول رو به عنوان سرمایه کار اقتصادی اگر گرفت و باش کار کرد، سودی که به دست میاد طبق یک درصد مشخصی بینشون تقسیم بشه، اون شرعا حلال هست. اوغلا این رو نوعی از تجارت میبینن، همکاری سرمایه دار و کارگر به حساب میارن. اما این که سرمایه دار با خیال راحت تو خونش بشینه پولش رو قرض بده به دیگران و بعد سر سال هم سودش رو بگیره، این رو شارع به عنوان سودی که از قرض به دست میاد تایید نمیکنه و در برابرش ایستاده، در حالی که همه اوغلا این رو طبیعی و حقشون میدونن و لازمه یک اقتصاد فعال رو این میدونن. شارع این رو فساد یک اقتصاد معرفی کرده و فرماد که این سرمایه هایی که این چنین فکر میکنن که باعث سودشون میشه، این سود نیست، تباهی و سقوط و اضمحلال هست. این یه نمونه خیلی جالب هست، یادتون باشه. پس سیره اوغلا رو فکر نکنیم همیشه شارع تایید کرده، نمونه واضحش مخالفت شارع با رباست. و سیره متشرع هم در ادامه توضیح میدن که شبیه همون عرفی است که در بحث قبلی داشتیم. فصل 12 هم شهرت فتوایی هست. شهرت فتوایی در حقیقت برمیگرده به این که یک فتوایی در بین فقها مشهور شده باشه و روایتی هم نداشته باشه، یه درجه پایین تر از همون اجماع میشه. در بحث اجماع اگر یادتون باشه گفتیم اجماع اگر مدرکی باشه که حجت نیست، اجماع غیر مدرکی رو ما حجت میدونستیم، یه درجه پایین تر از اجماع میشه شهرت فتوایی. نت کردید؟ اجماع میشد اتفاق نظر فقها در یک مسئله فقهی بدون اینکه مستند به مدرکی باشد و خب دلایلی داشت که اون رو حجیتش رو توضیح دادیم. شهرت فتوایی یه درجه پایین ترش هست، مشهوره بین فقها اگر این باشد که همچین فتوایی رو بدهن، اون وقت آیا حجت هست یا خیر، که اشاره کردن اکثر فقها اون رو حجت نمیدونن، یعنی خود ما باید تلاش بکنیم دنبال دلیل باشیم، اگر دلیلی پیدا نکنیم بریم سراغ اصول عملیه. در پایان صفحه 307 هم دو اصطلاح دیگر رو بیان میکنن. شهرت فتوایی هم طور که اشاره کردم یه چیزی شبیه به اجماع بود، فتوای فقهی مشهور بین فقها بود، در برابرش شهرت عملی و شهرت روایی هم هست. شهرت روایی ببینید اصلا ربطی به مباحث فقهی و فتوایی نداره. شهرت روایی یعنی که یک روایتی بین از کنم راویان زیادی نقش شده باشه، مثلا النظافت من الایمان. النظافت من الایمان یک روایت مشهور هست، ربطی به فتوا نداره. پس شهرت روایی در اصطلاحی است در مباحث نقل روایات. شهرت عملی هم در حقیقت بحث این هستش که بسیاری از فقها اومده باشند و به یک روایت ضعیف عمل کرده باشند و بر اساسش فتوا داده باشند. شهرت عملی روایت ضعیف رو مد نظر قرار میده تا توی کتاب خیلی واضح این رو باز نکردن که شهرت عملی با شهرت فتوایی فرقش چیه. ببینید شهرت عملی مثلا ما فرض کنیم یه روایت ضعیفی رو داریم در یک بابی از ابواب فقهی، مثلا حالا فرض کنیم در بحث ارث، در بحث ارث یکی از فروع این مسئله تنها مستندش یک روایت ضعیفی است، اما می‌بینیم تمام فقها از صدر تا الان اومدن بر اساس اون روایت ضعیف عمل کردند و فتوا دادند. اینجا ما نمیگیم اسمش نمیشه شهرت فتوایی، میشه شهرت عملی، یعنی عمل به این روایت ضعیف کردند. چون در شهرت فتوایی گفتیم که مستندشون و روایت مد نظرشون مشخص نیست، یک فتوایی است که ما نمیدانیم که مستندش چی بوده. اما در شهرت عملی مستندش و مدرکش معلومه، اما این مدرک چون روایت ضعیفی هست جا داشت که بندازنش کنار و بهش عمل نکنن. اما وقتی میبینیم مشهور فقها بر اساسش عمل کردند و فتوا دادن، میگیم شهرت عملی جابر ضعف سند است، یعنی جبران میکند اون سند ضعیف رو، برای ما تقریبا اطمینان ایجاد میکنه که درسته ما الان این روایت رو در یک سند ضعیفی به دستمون رسیده، اما وقتی هزار سال فقها بر اساس این روایت فتوا دادن، حتما این روایت با سندهای کامل و صحیحی هم در اختیار فقها بوده که بر اساسش فتوا دادن. در نتیجه توی اصطلاحات یا توی امتحانات و غیره ممکنه بپرسن کدام شهرت جابر ضعف سند است یا ضعف سند یک روایت را جبران میکند، جواب میشه شهرت عملی، یعنی عملی بر اساس یک روایت ضعیف اگر انجام شده باشه و مشهور باشه جبران میکند اون ضعفی که در اون سند وجود داشت. بسیار خوب، به باب چهارم بحث قطع و ظن و مباحث پس از اون میرسیم. البته حالا سهمیه بندیمون یه دو صفحه دیگه ای رو باید میخوندیم، ولی بگذاریم همه رو به بحث بعدی بپردازیم و انشالله در جلسه آینده در خدمت شما عزیزان باشیم. و السلام علیکم و رحمتون.